سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. دوستان، من خیلی امشب حرف دارم و سعی میکنم که زودم شروع بکنم و تندم حرف بزنم که وقت کم نیارم. امیدوارم بتونم همه بحث رو خوب مطرح بکنم. خب، فقط قبل از این که ما بحث رو شروع کنیم، من یه خواهشی ازتون دارم و اون خواهشم اینه که اگر خطی فکر میکنید، اگر میخواید سیاه‌سفید فکر کنید، تجدید نظر بکنید، چون احتمالاً توی این لایف خیلی از تصوراتتون به هم خواهد ریخت. ما اینجا قرار نیست سیاه‌سفید فکر کنیم، قرار نیست خطی فکر بکنیم. ما قراره بفهمیم که چه اتفاقی افتاده، یعنی اصل ماجرا رو بفهمیم، فارغ از این که کدوم طرفی هستیم، چه اعتقادی داریم و احساسات درونیمون چی میتونه باشه. بنابراین استراب، خطی فکر کردن و سیاه‌سفید فکر کردن رو خواهش می‌کنم حداقل توی این هولوش یک ساعت بذارید کنار. ایران پاسخ داد. در هر صورت ویژگی های پاسخ ایران چی بود؟ دستاورد های پاسخ ایران چی بود؟ خطراتش چی بود؟ آیا اسرائیل واکنش نشون میده؟ واکنش متحدای اسرائیل مثل امریکا، اروپا و بعضی از کشورهای عربی چی بود؟ و در نهایت اساساً بازدارندگی چیه؟ جنگ چیه؟ و حمله و پاسخ یعنی چی؟ و اساساً چه تناسبی بین اسرائیل هسته‌ای و ایران غیر هسته‌ای وجود داره؟ من سعی می‌کنم همه اینا رو براتون توضیح بدم. اما از ویژگی‌های حمله شروع می‌کنم. اگه یادتون باشه، من در اپیزود سناریوهای پاسخ احتمالی ایران 5 تا سناریو مطرح کردم و اونجا گفتم که ایران دو هدف داره از اگر بخواد پاسخ بده. یک، اینکه بازدارندگی خودشو احیا بکنه، برگردونه سر جاش، و دو، اینکه در حین اینکه این بازدارندگی رو برمیگردونه، پاش به درگیری گسترده باز نشه. خب، در مورد صبر استراتژیک هم که گفتم توضیح دادم و اساساً اون صبر استراتژیک رو من رد کردم، گفتم اصلا هیچ کدوم از این اهداف ایران رو برآورده نخواهد کرد. خیلیاتون دوچار سوء تفاهم شدید که خب تو که داری میگی ایران صبر استراتژیک میکنه، پس چرا میگی ایران حتما پاسخ میده؟ نه، من اون اپیزودو ساختم شما یه بعد دیگه ماجرا رو ببینید. حالا اونجا نتیجه گیری خیلی نکردم به شما بگم که این صبر استراتژیک رو میذاریم کنار، اما خب شما خودتون باید نتیجه گیری میکردید. اگه یادتون باشه توی اون سناریوها گفتم که سناریوی حمله نکردن به خاک اسرائیل خیلی راضی نمیکنه و بازدارندگی رو هم تقویت نمیکنه. بنابراین بازدارندگی با حمله به خاک اسرائیل تقویت میشه. در این مورد به خصوص حمله به خاک اسرائیل میشد دو جور انجام بشه: یک، حمله به جولان; دو، حمله به عمق خاک اسرائیل. جالب بود برای من که ایران هر دوتاش رو انجام داد، اما هر دوتا رو هم به صورت کامل انجام نداد. ایران اومد جولان رو هدف گرفت به خاطر اینکه جولان هدف کم خطرتری بود و واکنش اسرائیل رو خیلی بر نمی انگیخت. حزب الله بارها جولان رو هدف گرفت، من تو اون اپیزودم توضیح دادم، اما اسرائیل خیلی واکنشی نشون نداد. اما یک پایگاه اطلاعاتی اسرائیل اونجا داشت و ایران احساس میکرد حتما باید اونجا رو بزنه و جولان رو میزنه، و اگر جولان رو بزنه حداقل خاک اسرائیل رو زده، چون جولان زدنش هم آسون‌تره، تو مرز سوریه است و نزدیک به مرز سوریه است، بنابراین رسیدن پهپادها و موشک‌ها به جولان آسون‌تره. و اگر اون سناریوی حمله به عمق خاک محقق نمیشد، به این معنا که هیچ موشکی اونجا اصابت نمی‌کرد، حداقل میتونست بگه من جولان رو زدم و اینجا خاک اسرائیله. بنابراین اومد جولان رو هدف گرفت، اما ایران میدونست که جولان خیلی بازدارندگی رو تقویت نمیکنه. بنابراین برای اینکه اون نقص احیای بازدارندگی رو برطرف بکنه، اومد یه مقداری از سناریوی سوم رو و حمله به خاک اسرائیل رو هم اجرا کرد، اما اون مقداری رو که از سناریوی سوم اجرا کرد خیلی محتاطانه انجام داد، بسیار محتاطانه انجام داد. یعنی به چه شکل؟ یعنی پهپادها، ظاهرا تمام پهپادها رهگیری شدن، یعنی پهپادها من کاملا مطمئنم که همشون رهگیری شدن. اونهایی که اصابت کردن موشک ها بودن که اصابت کردن. و ظاهرا درسته که کمتر از 15 موشک اصابت کرده. شاید بعضی ها میگن کمتر از 12 موشک اصابت کرده. و این رقم عجیبی هم نیست واقعا. ببینید شما با یک پدیده‌ای طرف هستید به اسم گنبد آهنین. گنبد آهنین شوخی نیست. گنبد آهنی که از پیشرفته ترین سامانه های پدافندی جهانه و اسرائیل حاضر هم نمیشه به کسی اینو بده. عبور از گنبد آهنین کار دشواریه. راهش چیه؟ راهش اینه که شما در تعداد بالا پرنده شلیک بکنید. پرنده هایی با سرعت بالا. پهپادها در موج اول رفتن و اختلال ایجاد کردن و از اون موشک ها یه تعدادیشون به هدف اصابت کردن و من فکر میکنم که همون تعدادم برای ایران کافی بود. یعنی حالا اینو من نمیدونم دقیقاً که اطلاع ندارم که بگم، ولی حدس میزنم که یه محاسبه‌ای کردن که همین تعداد اصابت بکنم کافیه. ظاهراً مثل این که ایران هلوش 300 خوردی 330 تا بعضی‌ها نوشتن 300 تا، حالا میگیم 300 تا پهباد و موشک شلیک کرده. اگر 500 تا شلیک میکرد اون وقت تعداد اصابت ها بالاتر میرفت مسلماً. بنابراین تخریب بیشتر میشد در اسرائیل در اون پایگاه. پس سوالی که میشه بپرسیم از خودمون اینه که چرا 300 تا شلیک کرد؟ چرا 500 تا شلیک نکرد؟ خب 500 تا که داشت. بنابراین ایران یک مقداری از سناریوی جولان رو اجرا کرد، اما به جولان اکتفا نکرد به خاطر اینکه میدونست جولان بازدارندگی رو خیلی محقق نمیکنه. اما در هر صورت خاک اسرائیل میتونه بگه که من هدفش گرفتم. نقص سناریوی جولان رو سعی کرد با در واقع بخشی از سناریوی سوم که حمله به عمق خاک اسرائیل بود برطرف کنه، اما اون سناریو هم خیلی محتاطانه انجام داد و ظاهرا پایگاهی که هدف قرار گرفته شده، مثلا باندها هدف قرار گرفته شده، باندهای فرود و پرواز، هیچ کسی کشته نشده. و این رو من نمیگم، حتی خود مقامات ایرانی هم میگن. امروز وزیر خارجه ایران گفتش که ما خودمون تصمیم گرفتیم حمله محدود باشه. و اگر دقت کنید به ادبیات آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اون هم گفتش که ما آسیب قابل توجه وارد کردیم. قابل توجه یک ادبیات خاصی درش نهفته است. خب بنابراین نشون میده که ایران از این حمله خودش قصد تخریب بسیار زیاد نداشته. به نظر میرسه که ایران تو این چند روزی که تأخیر ایجاد شده در پاسخش خیلی بررسی کرده. ظاهرا من واقعا میگم من انتظار همچین پاسخی رو به این شکل ترکیبی نداشتم. بالاخره یه دقت‌هایی کردن. حدسم اینه که حتما هماهنگی کردن. این رو البته خود آقای امیر عبدالله هم امروز فکر کنم گفت، وزیر خارجه امروز گفت که ما با کشورهای منطقه توی 3-4 روز گذشته هماهنگی کردیم. حتی گفتش که ما 72 ساعت قبل اطلاع داده بودیم. مسلما به امریکایی‌ها هم اطلاع داده شده، به خاطر اینکه 2 ساعت یا 3 ساعت بعد از پرواز پهپادها نیویورک تایمز اعلام کرد که اهداف احتمالی جولان و جنوب اسرائیل هستن، نقب. خب تو از کجا میدونی که اهداف احتمالی اینجان وقتی پهپادها هنوز رو هوان؟ چجوری فهمیدی؟ بنابراین من حدسم اینه که حتما امریکایی‌ها خبر داشتن از اهداف احتمالی. من کامنتاتون رو نمیبینم الان و شرمنده‌تون میشم. نکته بعدی، نیابتی‌ها هم ظاهرا مشارکت داشتن و حزب الله امروز اعلام کرده که در همون حین حمله ایران 100 تا راکت شلیک کرده به بلندی‌های جولان. و خب اهدافی هم از، یعنی شلیک‌هایی هم از عراق و یمن و سوریه هم ظاهرا انجام شده که همه‌شون رهگیری شده ظاهرا. نکته بعدی، اهدافی که ایران هدف قرار داد یک پایگاه اطلاعاتی در بلندی‌های جولان. خیلی جالبه در مورد اون خیلی زیاد حرف زده نمیشه، یعنی نه ایران در موردش صحبت میکنه نه اسرائیل خیلی در موردش صحبت میکنه. اطلاعاتی هم ازش نیومده که چقدر تخریب شده یا نشده. به نظر میرسه دو طرف ترجیح میدن در این مورد سکوت کنن به خاطر اینکه اونجا یه پایگاه اطلاعاتی امنیتیه. اما بیشتر داره در مورد پایگاه هوایی اسرائیل صحبت میشه. یه سری عکس هم منتشر شده. من 3 عکس دیدم از محل اصابت که واقعا تخریب اصلا زیاد نیست، یعنی اصلا قابل در واقع حساب نیست. تقریبا اینجوری میشه گفتش. اینم که گفتم که اکثر موشک ها واقعا رهگیری شده، پهپادا و موشک ها واقعا رهگیری شدن و این درسته. و حتی امروز تو صحبت بعضی از مقامات ایران بود که تعدادی از موشک ها برخورد کردن و اصابت کردن. اما سوال اینجاست، اگر قرار بود حمله اینقدر محتاطانه و اینقدر در واقع با تخریب کم باشه و اینقدر با هماهنگی باشه، اصلا چرا انجام شده؟ این چه تأثیری داره؟ چه اثری داره؟ اینجا اگه بیایم فرض کنیم که دستاوردهای ایران از این حمله چی بوده، شاید به این سوال برسیم. اولین دستاوردی که میشه متصور شد اینه که بالاخره ایران یه نمایش قدرتی داشت. در هر صورت ببینید، توی اینجور حملات، حالا من بعدا تو بحث بازدارندگی توضیح میدم، بیشتر توضیح میدم، واقعیت اینه که تو اینجور حملات خیلی مهم نیست تو اجاره تخریب کنی، اونم در قبال اسرائیل. مهم اینه که تو چقدر میتونی موفق بشی و عبور بکنی. این نمایش قدرتی که ایران انجام داد، بالاخره یه نمایش قدرت بود دیگه، حالا یه سری پهپاد رفتن، یه سری موشک رفتن و چهار کشور، حالا اسرائیل هم اگه حساب بکنیم 5 تا، با پیشرفته ترین سامانه های خودشون و پیشرفته ترین جنگنده های خودشون و پیشرفته ترین رادارهای خودشون اومدن و که موشک ها رو رهگیری بکنن و البته موفق هم شدن. یعنی 4 کشور کمک کردن به اسرائیل: انگلیس، فرانسه، امریکا، اردن، حالا خود اسرائیل هم که گنبد آهنین داره و خودش هم F-35 داره. اما در هر صورت این موشک ها و پهپادها پرواز کردن روی اسرائیل در هر صورت. خب همین نمایش قدرت به نظر من از نظر ایران کفایت میکنه برای خودش، به عنوان اولین حمله مستقیم به اسرائیل این کفایت میکنه ظاهرا برای خودش. نکته دوم این بود که ایران با این حمله یه جورایی گنبد آهنین رو محک زد برای اولین بار به صورت مستقیم. این نکته مهمیه واقعا. ما قبلا هر اطلاعاتی که داشتیم از توانایی گنبد آهنین به واسطه راکت هایی بود که حماس و گردان های عزالدین قسام و حزب الله شلیک میکرد و این راکت ها، حالا راکت های عزالدین قسام و راکت های در حد مثلا پرواز 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر بودن، راکت های خیلی ابتدایی، و خب گنبد آهنین همشون رو میزد دیگه تقریبا. حالا تو اون حمله 7 اکتبر یه تعداد زیادشون عبور کردن برای اینکه هزاران راکت شلیک شد. در مورد حزب الله هم همینطور، گنبد آهنین تقریبا موفق بود در خصوص حزب الله. اما این بار ایران با جنگ افزارهای خودش، با پهپادها و موشکهای خودش، برای اولین بار رفت سراغ گنبد آهنین. یه اطلاعاتی میده به ایران. هر چند گنبد آهنین به نظر من موفق عمل کرد در این مورد، اما حتی همین موفق عمل کردنش هم یه اطلاعاتی به ایران میده دیگه. در واقع ببینید، اینجوری نیست که یه نظامی ها یه چیزی رو شلیک کنن بعد حالا یا به هدف بخوره یا نخوره بعد برن بخوابن. اینها آنالیز میکنن، بررسی میکنن، مسیر حرکت رو رصد میکنن، چک میکنن و این آنالیزها بعدها مورد استفاده قرار میگیره. اینها رو استفاده میکنن برای اینکه باگ ها رو بپوشونن، قابلیت ها رو ارتقا بدن، یا اینکه اساسا تصمیم بگیرن که اوکی من دیگه از این جنگ افزار استفاده نمیکنم، از اون جنگ افزار استفاده میکنم. این پس نکته مهمی میتونه یه دستاورد دیگه باشه واقعا برای ایران. نکته بعدی اینه که ایران تو این حملهش از سلاح‌های خیلی عجیب غریبی هم استفاده نکرد، یعنی سلاح‌های دیگه‌ای هم ایران داره ولی استفاده نکرد. من میتونم یکی از دلایلش رو این بذارم که نیازی نمیدید، برای اینکه می‌خواست حمله خیلی محتاط باشه، محتاطانه باشه، و دوم اینکه شاید می‌خواست تست کنه واقعاً و سلاح‌های خودش رو حالا رو نکنه، بعضی از سلاح‌های خودش رو. دستاورد دیگه‌ای که میشه در مورد این حمله مطرح کرد اینی که بالاخره یه عده‌ای در داخل راضی شدن از این حمله. می‌بینید دیگه الان بعضی‌ها شعار پیروزی سر میدن، حالا من کاری ندارم، بالاخره تبلیغات دیگه. در هر صورت اون نظامی که این کارو کرده خودش میدونه چیکار کرده و خودش میدونه هدفش چی بوده و اساساً چرا این اتفاق افتاده. حالا یه عده‌ای هستن که مدام تو دام تبلیغ میافتن دیگه، طبیعی هم هست، در سمت اسرائیلی هم هست، در سمت ایران هم هست. این هم خب یه دستاوردیه در هر صورت برای ایران در عرصه داخلی. افکار عمومی جهان عرب و افکار عمومی فلسطینی هم تا حدودی نگاهشون به ایران یه مقدار مثبت شد، خصوصا در کرانه باختری یه سری کشورها مثل اردن، لبنان، به خاطر اینکه میدیدن که حالا برای اولین باره که ایران حمله کرده به اسرائیل، حالا فارغ از اینکه نتیجهش چی بوده که حالا بعداً به اون میپردازم. اینم میتونه یه دستاوردی باشه در هر صورت، نسبی البته. و نکته بعدی که اینجا نوشتم، تونست ایران با این کار خودش تصویر قدرتمندی از خودش جلوی گروه‌های مورد حمایت خودش تو منطقه بسازه. در هر صورت اونا نگاهشون به ایران بود که ایران میخواد چیکار کنه و این حمله گسترده، که این رو من نمیگم که گسترده بود، حتی خود امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم میگن که ما انتظار مثلا حمله اینجوری رو نداشتیم در گستردگیش. حالا من به نتیجهش فعلا کار ندارم، حمله در هر صورت گسترده بود. و خب این یه تصویر قدرتمندی از ایران جلوی گروه‌های مورد حمایت خودش ایجاد کرد واقعا. و نکته آخری که من نوشتم اینه که اسرائیل رو سر یک دوراهی تصمیم قرار داد، یعنی توپ رو شوت کرد الان تو زمین اسرائیل و اسرائیل حالا باید تصمیم بگیره. حالا چرا میگم دوراهی، اسرائیل سر دوراهی قرار گرفته، بعد توضیح میدم براتون که چرا اینطوره. حالا من دستاوردها رو گفتم، اگه دوست دارم در مورد خطراتم بگم، بالاخره اینجوری هم نیست که حالا آدم بخواد این ور ماجرا رو فقط بگیره. ببینه خطراتش میتونه این باشه که ببینید قاعده بازی بین ایران و اسرائیل تغییر کرد دیگه، از این به بعد دیگه ما با یک نرم جدیدی روبرو هستیم و اون نرم جدید اینه که قبح حمله مستقیم شکسته و این راه باز شده، این دروازه دیگه باز شده و این احتمال وجود داره که ما در آینده از این دست حملات رو، حالا نه در این سطح، از این نوع فقط، نه در این سطح ببینیم واقعا بین ایران و اسرائیل، در صورتی که تنش‌ها از این سطحی بالاتر بره. این خودش میتونه خطرناک باشه. چرا میتونه خطرناک باشه؟ به خاطر اینکه ممکنه در اون بین یک بار یک دفعه اشتباه محاسباتی رخ بده. شما همیشه نمیتونی با دقت عمل بکنی، ممکنه یه اشتباه محاسباتی رخ بده اون وقت یه بحرانی درست بشه. خطر بعدی اینه که من معتقدم که بازدارندگی ایران باز هم به صورت کامل احیا نشده، به خاطر اینکه ایران از اون دو سناریو در واقع هر کدوم یه بخشش رو اجرا کرد. از سناریوی سوم هم یه بخشش رو اجرا کرد، به خاطر اینکه میدونست احیای کامل بازدارندگی مستلزم یک حمله بسیار تخریبگر و گسترده تره واقعا، و این حمله گسترده تر و تخریبگرتر میتونه خیلی خطرناک باشه. بنابراین این بازدارندگی به صورت کامل احیا نشده، اما شاید امید ایران اینه که اسرائیل پیام رو دریافت بکنه، یعنی این پیام رو دریافت بکنه که اگر من تونستم مثلا 10 موشک بخوابونم تو عمق خاکت، اگر بخوام میتونم 30 هم بخوابونم، میتونم 40 هم بخوابونم، 40 بالستیک هم بخوابونم، فقط کافیه که به جای 300 پهباد و موشک 500 600 ارسال بکنم، یا اینکه حزب الله هم جدیتر وارد ماجرا بشه. اینها پیامهاییه که اسرائیل ممکنه از این حمله دریافت بکنه. و اگر به حرفای مقامات ایرانی در این همین امروز صبح هم توجه بکنید تا به همین الان، این نشانه رو میبینید که دوست دارن که اسرائیل این پیام رو دریافت بکنه. بلافاصله بعد از این حمله آقای باقری گفتش که از نظر ما این حمله تمام شده، ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم مگر اینکه اسرائیل ادامه بده. این یک پیام دیگه در هر صورت، یعنی این انتظار از ایران وجود داره که ادراکی هم در طرف مقابل تونسته باشه شکل بده. حالا در روزهای آینده باید ببینیم که آیا این ادراک واقعا شکل گرفته یا نه. خطر دیگه اینه که با این حمله‌ای که ایران انجام داد، انقدر رو به اسرائیل که کل اروپا و آمریکا حامیشن و میاد کنسولگری ایران رو میزنه، حتی ایران نمیتونه تو شورای امنیت یه قطعنامه علیهش بگیره و حتی آمریکا و کشورهای اروپایی محکومش نمی‌کنن، این حمله رو به اسرائیل انجام داد جلوی چشم همه دنیا و حالا سر هر برنامه و مذاکره و مسئله دیگری دیگه برنامه موشکی ایران دیگه به این راحتی ها قابل چشم‌پوشی نیست از سمت امریکا و اروپا. در تمام مذاکرات آینده احتمالاً این یک موضوع بسیار مهم رو میز خواهد شد. حالا یه زمانی در تو مذاکرات برجام مثلا جواد ظریف مثلا تونست یه 8 مثلا مهلت بگیره، بعد 8 منقضی بشه تحریم ها، ولی از الان به بعد سر مذاکرات برجام اگه قرار باشه انجام بشه احیای برجام، و یا اینکه اگر قرار باشه ایران در خصوص سیاست های منطقه‌ای گفتگوهایی بکنه با اروپا و آمریکا، این بحث موشکی میاد وسط قرار میگیره و به موضوع اول تبدیل میشه و این کار ایران رو یه مقداری پیچیده میکنه. دوم اینکه خود احیای برجام اگر قرار باشه مذاکراتی در کار باشه پیچیده میشه به واسطه این حمله. این حمله در ذهنها دیگه باقی مونده. اگر هم فردا شورای امنیت یه قطعنامه صادر بکنه علیه ایران در خصوص این حمله، دیگه ثبت هم میشه در حافظه حقوق بین الملل، هم ثبت میشه و دیگه همیشه در همه مذاکرات آینده این میاد رو میز. این هم یک مشکلیه که میتونه برای ایران ایجاد بکنه. نکته بعدی اینه که این حمله باعث شد که یه سری حمایت‌هایی که امریکا از اسرائیل می‌کرد و اخیراً یه ذره متزلزل شده بود دوباره قوی بشه. شما در رهگیری دیدید دیگه، یعنی باعث شد که یک ائتلافی تشکیل بشه و همه اومدن وسط و پهپادها رو رهگیری کردن. این یک دفاع همه جانبه بود از اسرائیل و حتی اردن هم این کارو کرد. اردنی که البته خب زیر تیغ امریکاست دیگه، میدونید امریکا اگر نباشه میشه گفتش که اردن اساسا وجود خارجی هم نخواهد داشت. یعنی این فلسطینی هایی که اونجا آواره هستن رو اونجا دیگه الان شهروند اردنی شدن، ولی رگ و ریشه فلسطینی دارن، اصلا خاندان هاشمی رو ممکنه بخورن زنده زنده. اردن واقعا بدون امریکا نمیتونه رو پا خودش بیسته و دلیلش این بوده که موشک‌ها رهگیری کرده. پس اینم از خطرات میتونه باشه که اینجا من مطرح کردم. اما واکنش اسرائیل، احتمالاً سوالتون اینه که آیا اسرائیل پاسخ میده، چجوری پاسخ میده، به چه شکل پاسخ میده؟ اسرائیل دو راه داره برای پاسخ دادن. یکی این که به گروه‌های مورد حمایت ایران تو لبنان و سوریه و عراق و یا حوثی‌ها در یمن حمله بکنه، حمله سختی بکنه. و البته در خصوص عراق یه مقداری مشکل داره به خاطر اینکه اگر حملهش از یه سطحی بالاتر بره امریکایی‌ها اعتراض میکنن، به خاطر اینکه معتقدن که این حمله ها برای ثبات عراق مضره. سال 2019 اسرائیل یه چند تا حمله به عراق تو عراق انجام داد و بعد یه مدت امریکایی‌ها اعتراض کردن و اسرائیل متوقف کرد این حملات رو. بنابراین این کار رو میتونه بکنه. اگر بخواد این کار رو بکنه و سراغ ایران نیاد، من حدسم اینه که این کار رو در یک کمپین چند روزه انجام خواهد داد. یعنی ممکنه یه چند روز این پاسخ، این شکل پاسخ طول بکشه. یعنی با یک روز به نظر من اسرائیلی‌ها قانع نخواهند شد. و شکل دوم پاسخ اسرائیل اگر بخواد پاسخ بده، حمله مستقیم به ایران هست و این کار خیلی سختیه، به خاطر اینکه اولا که اگر حمایت امریکایی‌ها رو نداشته باشن این کار رو نخواهند کرد. امریکایی‌ها هم که اعلام کردن که ما هیچ حمایتی نمی‌کنیم از پاسخ مستقیم اسرائیل به ایران و مشارکتی هم نخواهیم کرد. این کار اسرائیل معمولاً ترجیح میده با جنگنده ها انجام بده، جنگنده های F-35. اسرائیلی‌ها خیلی تأکید روی نیروی هوایی دارن. حالا یک دوستی به من میگفتش که به خاطر اینکه دوست دارن اون هدفی رو که میزنن ببینن خودشون که واقعا زدن. حالا با موشک خیلی نمیشه مثلا مطمئن شد که بله ما اون هدف رو حتما زدیم. دوست دارن با چشم خودشون ببینن که مثلا یه جایی رو زدن، یکی رو ترور کردن و اون ترور شده واقعا، یه ساختمون رو واقعا کوبیدن زمین. و این F-35 اگه بخوام به سمت ایران به ایران برسن نیاز به تانکرهای سوخرسان دارن و این تانکرهای سوخرسان خاصی رو اینا نیاز دارن که فقط امریکایی ها دارن. و با این موضعی که امریکایی ها گرفتن من بعید میدونم که امریکایی ها مشارکت بکنن، بنابراین این عملا منتفیه. ضمن این که یه سختی دیگه ای هم داره حمله مستقیم به ایران، پاسخ مستقیم به ایران، و اونم اینه که اسرائیلی ها باید برای این که حمله بکنن باید در واقع با یک دور حمله نمیتونن این کار رو انجام بدن، این حمله باید دو دور سه دور انجام بشه، یعنی جنگنده ها باید برن و بیان و این خودش یک زمانی میبره. اگر فکر میکنید که مثلا موشک‌های کروز و اینها دارن، اسرائیلی‌ها خیلی استفاده ای نمی‌کنن از موشک در حملات خودشون. جغرافیاشون جغرافیای کوچکیه، بنابراین این جنگنده‌هاشون همه نیازهای هواییشون رو برآورده می‌کنه. خیلی هم مثلا ادعای فراسرزمینی ندارن، نفوذ فرامرزی ندارن که حالا به موشک نیاز داشته باشن بخوان یک مثلا حاله‌ای برای خودشون ایجاد بکنن. بنابراین من فکر میکنم که پاسخ مستقیم به ایران تقریبا احتمالش زیر 10%. اما در سوریه ممکنه منافع ایران رو باز هدف بگیرن، به واسطه اینکه گفتم بهتون به نظر من اون سیکل بازدارندگی کامل نشده هنوز، مگر اینکه اسرائیل ما موضعش رو بدونیم، یعنی موضع در روزهای آینده موضع اسرائیل کاملا مشخص بشه، یک نشانه‌ای ببینیم که اسرائیل پذیرفته این بالانس بازدارندگی رو. حالا من در مورد بالانس بازدارندگی بعد توضیح میدم که اصلا چجوری شکل میگیره و این تناقض بین این سوال که آیا اساساً میشه ایران غیر هسته‌ای با اسرائیل هسته‌ای بازدارندگی ایجاد بکنی یا نه، اینو بهش جواب میدم. حالا به طور کلی اما واکنش اسرائیل به پاسخ ایران از سه تا عامل تأثیر میپذیره. این سه تا عامل عوامل مهمی هستن. عامل اول ادراک تهدیدیه که ایران با این حمله خودش در ذهن سیاستمدارها، سیاستگزارها و استراتژیست‌های نظامی اسرائیل ایجاد کرده. نگید به من که هیچ چی ایجاد نشده، مگه چه حمله‌ای بوده؟ خب اینو نگید. ادراک تهدیدی ایجاد شده. مسلماً آدم نمیتونه چشمشو ببنده به این شکل حمله. حالا ما باید ببینیم که اون ادراک تهدید در چه سطحیه در استراتژیستای نظامی اسرائیل و آیا اونقدری هست که مانع از این بشه که پاسخی از سمت اسرائیل ارائه نشه؟ آیا اونقدری هست که اگر مثلا 4 تا یا 5 تا گزارش تحلیلی و استراتژیک روی میز نتانیاهو قرار میگیره مبنی بر این که پاسخ بدیم به این دلیل به این دلیل، 2 تا هم این ور قرار بگیره یا 1 دونه هم این ور قرار بگیره که پاسخ ندیم به این دلیل به این دلیل؟ خب باید ببینیم سطح اون ادراک تهدیدی که ایران تونسته با این حملش ایجاد بکنه چقدره. خب این یه عامل. عامل دوم میزان حمایت امریکا از اسرائیل. اینجا این نکته خیلی ظریف و باریکی وجود داره که من دیشب استوریش کردم. ببینید امریکایی‌ها اومدن دفاع کردن از اسرائیل و موشک‌ها رهگیری کردن، پهپادها رهگیری کردن. انگلیسی‌ها اومدن این کار کردن. فرانسوی‌ها ظاهراً خیلی نقش پررنگی داشتن و اردنی‌ها هم این کار کردن. خب چرا این کار کردن؟ آیا بدون توقع این کار کردن؟ آیا صرفاً برای دفاع از اسرائیل این کار کردن؟ برای رضای خدا این کار کردن؟ و آیا اگر اسرائیل دوباره بیاد یه همچین کاری بکنه و دوباره به این پاسخ ایران یه پاسخ دیگه ای بده و ایران هم اعلام کرده که ببین اگه این دفعه پاسخ بدی من بدتر میکنم، اون وقت اگه ایران واقعا اون بدتره رو انجام بده دوباره اینا میان برای رضای خدا از اسرائیل دفاع میکنن و رهگیری میکنن همه موشک‌ها و پهپادها اومدیم و این سری ایران 500 تا موشک و پهپاد شلیک کرد. دوباره حالا امریکا باید بیاد، فرانسه باید بیاد، انگلیس باید بیاد، اردن باید بیاد رهگیری کنه براشون. خب این که نمیشه که، این اصلا طبق اصول روابط سیاسی حتی دوستان و متحدان نیست. نمیشه که تو یه بار یه کاری رو کردی و منم گفتم که من اطلاع نداشتم و بعضی از دولت مردای منم گفتن که این کار درستی نبود و ما اطلاع نداشتیم، حالا رفتی کردی اوکی، بعد ایران اومده این کار کرده، منم اومدم ازت دفاع کردم، بعد تو دوباره بری اون کار بکنی. خب بنابراین من بعید میدونم که اسرائیل هم اینو نفهمه که ببین دوباره نمیشه اینها رو جمع کرد که بیاین حالا پهپادهای ایران رو بزنید واسه من، و اون آیرون دام به تنهایی هم نمیتونه واقعا این پهپادها رو بزنه. ببین یکی از دلایلی که این 4 تا کشور هم اومدن و این پهپادها رو شروع کردن به زدن و موشک‌ها رو شروع کردن به زدن به خاطر اینه که آیرون دام از یه سطحی بالاتر واقعا ممکنه نتونه بزنه. خب اگه میتونست بزنه خب اون 4 تا کشور اصلا نمیومدن وسط. و جالبه که من شخصا معتقدم که ایران هم اینو میدونست که احتمالاً اون 4 تا میان وسط یا حداقل 3 تا میان وسط، بنابراین یه سری موشک‌ها رو میزنن. حالا خیلی هم نگران نبود که این موشک‌ها خیلی به جای بدی بخوره. پس من فکر میکنم که اسرائیل اینو در نظر خواهد داشت که اگر من بخوام ماجراجوی دیگری بکنم ممکنه که امریکایی‌ها خیلی از من حمایت نکنن و اون وقت یا حتی همین الان هم احتمالاً امریکایی‌ها دارن بهش فشار میارن که ببین اگر بخوای این کارو بکنی خیلی رو ما دیگه حساب نکن. نکته بعدی، عامل سوم، ادراک تهدیدی که در ذهن شهروندهای اسرائیلی شکل گرفته به واسطه حمله ایران. خب حالا من نمیخوام اون ویدئوهایی که بعضیا منتشر میکنن اینا مثلا شلوارشون رو خیس کردن مثلا حالا ببین چه جوری دارن فرار میکنن، که بعدش معلوم شد بعضیاشون اصلا مربوط به اسرائیل نبوده، مربوط به یه کشور دیگه ای بوده، اصلا به اونا کاری ندارم. ولی ببینید همین سطح هشداری که در اسرائیل اعلام شد، مدارس که تعطیل شد، همه اعلام شد که برید به پناهگاه‌ها، آژیرها که به صدا در اومد در نقاط مختلف اسرائیل، خب این یه ادراک تهدیدی ایجاد میکنه در مردم اسرائیل، اونم از سمت کی؟ از سمت ایران. خب دیگه مثلا حالا حماس یا مثلا حزب الله نیست، از سمت یه قدرت دیگری است که میدونن که قدرت موشکیش مثلا بیشتر از حماس، اصلا اساسا مادر حزب الله است و در واقع حزب الله رو با این داره تغذیه میکنه و میدونن که یه پهپادهایی داده به روسیه که روسیه در اوکراین پدر اوکراینیا رو باشون در آورده. خب این ادراک تهدید ایجاد میکنه. اگر این ادراک تهدید در مردم اسرائیل از یه سطحی بیشتر بشه ممکنه اصلا مطالبهشون این باشه که ببین اصلا ما نمیخوایم با ایران درگیر بشیم، اصلا تو چرا داری ما رو با ایران درگیر میکنی؟ بیا برو سراغ این حماس، بیا قضیه غزه رو حل کن، بیا گروگان‌ها رو آزاد کن، مسئله حزب الله رو حل کن، تو به ایران چیکار داری؟ و این هم میتونه یک مانعی باشه که کابینه نتانیاهو دست به همچین کاری نزنه. میدونم ممکنه تو ذهنتون این باشه که اوکی کابینه نتانیاهو، یعنی خود نتانیاهو برای اینکه خودش نجات بده ممکنه همچین کاری بکنه و ممکن انگیزه شخصی داشته باشه برای انجام دادن همچین کاری، اما من معتقدم که موانعی که ممکنه جلوی نتانیاهو قرار داشته باشه بیشتر از اونیه که اون مشوقها در جلوش قرار داره. من نمیخوام بگم اسرائیل پاسخی نخواهد داد به هیچ عنوان، اما فکر میکنم که پاسخ شدیدی نخواهد بود. من حدسم تا به اینجا اینه که پاسخ شدیدی نخواهد بود. میدونید هنوز یه روز گذشته از پاسخ ایران، حالا باز باید صبر کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. آخر کار در مورد بازدارندگی میخوام یه جمله ای رو بگم. ببینید خیلی ها فکر میکنن که بازدارندگی معناش اینه که اگر من یه مشت کوبیدم تو دماغ یه نفر، اون یه نفرم یه مشت حتما باید بکوبه تو دماغ من که ما در واقع بالانس بشیم با هم دیگه. نه، اینجوری نیست. در موازنه قوا بین دو کشور لزوماً همچین چیزی وجود نداره. ممکنه که شما دو کشوری دشمن باشن با هم دیگه، یکیشون یه ضربه سختی به اون یکی بزنه، اما اون یکی با توجه به ملاحظات خاصی یک ضربه خاصی به اون کشور بزنه که اون ضربه لزوماً بازدارنده نباشه، اما پیامی که اون ضربه ارسال میکنه بازدارنده باشه و جوری اون پیام رو بفرسته که اون طرف مقابل این پیام رو دریافت بکنه. من احساسم اینه که ایران در این خصوص، در خصوص این حمله خودش، هدفش ارسال پیام بود، ارسال آسیب زیاد نبوده، به خاطر اینکه ملاحظه داره در خصوص آسیب زیاد، به خاطر اینکه معتقده که آسیب زیاد تنش رو، سیکل تنش رو از یه سطحی میبره بالاتر و اون وقت ممکنه غیر قابل کنترل بشه. بنابراین ترجیح داده که پیام ارسال بکنه. جالبه که قبل از حمله موشکی و پهبادی به اسرائیل بسیار تماس‌های دیپلماتیک داشتن. مطمئنم که بک چنل ها هم فعال بودن و امروز من مواضعی که دیدم از سمت اتحادیه اروپا، از سمت امریکایی ها، نشون میده که اونها دارن ورود میکنن که تنش رو بخوابونن، یعنی در یک سطحی نگهش دارن دیگه بالاتر از این نره، و به نظر میرسه که در واقع ایران خواسته از طرفین ماجرا که من یه همچین حمله رو انجام میدم، اما تو باید طرف مقابل رو بنشونی سر جاش و کاری بکنی که پیام رو دریافت بکنه تا تنش از یه سطحی بالاتر نره. بنابراین بازدارندگی لزوما به این معنا نیست که حالا اون مثلا اومده سفارت ما رو زده یا کنسولگری ما رو زده، ما هم حتما بریم کنسولگریشو بزنیم، اونجا مثلا 7 نفرم بکشیم، بعد این 7 نفرم درجاتشون مثلا اون 7 نفری باشن که تو کنسولگری ما تو ایران بودن. نه، اصلا توی این فضاها اینجوری نگاه نمیشه به قضايا. ابعاد مختلف داره. گفتم سیاه و سفید نبینید، خطی هم نبینید. این بزرگترین سم در نگاه به تحولات بین المللی، برای اینکه هیچی سر در نمیاره این تهش. یعنی آخرش هیچی نمیفهمین، اصل ماجرا رو نمیفهمین، فقط سرگردان میشین و حرفای مختلف میاد و میره و شما سرگردان میشین. بکشید خودتون رو بالاتر، از یه زاویه بالاتر، اصلا هم نترسید که کی به شما چی میگه، کی به شما چی نمیگه، کی به شما فوش میده، کی به شما فوش نمیده، کی به شما برچسب میزنه، کی نمیزنه. نه، بکشید خودتون رو بالاتر، از یه جایی نگاه کنید که امن باشه و دریافتاتون خالص باشه، پارازیت نداشته باشه دریافتاتون. این از این. پس بازدارندگی، آها، بازدارندگی هسته‌ای که میگن آقا اساساً چطور میشه یه کشور غیر هسته‌ای مقابل یه کشور هسته‌ای بازدارندگی ایجاد بکنه؟ ببینید اون کشور هسته‌ای که بازدارندگی در مقابلش ایجاد میشه، حالا خیلی هم دستش باز نیست که خیلی راحت دست به ماشه ببره برای استفاده از سلاح هسته‌ای. خب اونجایی که ایران با خطر مواجه میشه اینجاست که اسرائیل سیگنال هایی بده که من به واسطه این که روی بمب هسته‌ای نشستم دارم میام سراغت و هر کاری دوست دارم میخوام بکنم و تو حق نداری از جات تکون بخوری. اونجاست که اساسا دیگه این موازنه بازدارندگی فعلی دیگه جواب نمیده. اونجاست که این احتمال وجود داره که ایران هم فکر بکنه به این که بره به سمت ساخت سلاح، یا حداقل فاصله خودش رو تا ساخت سلاح بسیار کم بکنه. اما من معتقدم ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم، اما ردم نمی کنم که ممکنه یه زمانی ما به اون نقطه برسیم. واقعا بستگی به سیکل های تنش داره که سرعتشون چقدر زیاد بشه. نکته دیگه در مورد تعریف جنگ. دوستان توی این روزهای اخیر خیلیاتون به من پیام دادید که جنگ میشه یا نمیشه، یا مثلا حالا خیلیا شنیدم رفتن بنزین زدن، یا مثلا شبونه رفتن خرید کردن، آذوقه خریدن، یا مثلا یکی میگفت پاور بانک ها رو بزنید تو شارژ به خاطر اینکه برق ایران قطع میشه، به خاطر این قرار جنگ بشه. ببینید جنگ یه مفهومی داره که این مفهوم با این زد و خورد ایران و اسرائیل جور در نمیاد در حال حاضر. یک، به این دلیل که ایران و اسرائیل فاصله جغرافیایی 1000 و خورده کیلومتر دارن با هم دیگه. بابا ما یه جنگ رو تو ایران تجربه کردیم دیگه، با عراق دیگه، خب چجوری جنگیدیم؟ الان روسیه داره با اوکراین میجنگه، اوکراین با روسیه داره میجنگه، الان حماس و اسرائیل با هم در جنگن، آمریکا اومد در عراق جنگید، آمریکا اومد در افغانستان جنگید. نکته اینجاست که ببین اسرائیل که نمیتونه بیاد به سراغ ایران، یا ایران بره اونجا نیرو پیاده کنه، هلیبورن بکنه، نمیدونم، به خاطر اینکه این کشورها همچین توانی رو ندارن و اساساً در واقع استراتژی ها و دکترین های دفاعیشون طراحی نشده برای اینکه از این فاصله با هم وارد جنگ بشن، مثلا حالا نیرو ببرن و اینها. کشوری که میتونه این کارو بکنه امریکاست، اونم به خاطر اینکه در همه جای دنیا حضور داره، یک ناوگان دریایی بسیار بزرگ داره در جای جای دنیا، در قاره های مختلف، در کشورهای مختلف، در نقاط استراتژیکشون پایگاه داره، اونجا نیرو مستقر کرده، در کره جنوبی هست، در ژاپن هست، در فیلیپین هست، در همه این کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، همین الان در حاشیه خلیج فارس من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بالای 45,000 تا نیرو مستقر داره، چند تا پایگاه داره. بنابراین بله، امریکا اگه بخواد حمله بکنه به ایران همین فردا میتونه این کارو بکنه، به خاطر اینکه این امکانشو داره. اما اگر منظورتون از جنگ بین ایران و اسرائیل همین زد و خورده است، خب اینکه اسمش جنگ نیست. من یه بارم توی این اون ویدیو بلنده توی یوتیوب توضیح دادم که حملات هوایی نمیتونه در واقع یک کشور پیروز بکنه به طور کامل. به قول امریکایی‌ها یه مثالی دارم، میگم boots on the ground. خب همچنان این چکمه ها باید رو زمین قرار بگیره. زمین همچنان مهمه، مکان همچنان مهمه، جغرافیا همچنان مهمه، و جغرافیای ایران و اسرائیل از هم بسیار فاصله داره. بنابراین فکر جنگ رو نکنید، اصلا این امکان پذیر نیست بین ایران و اسرائیل، همچین اتفاق نخواهد افتاد. آها، بحث تبلیغاته که این پروپاگانداها رو هم بهش توجه نکنید. وقتی میگم بهش توجه نکنید به این معنا که فکر خودتون رو داشته باشید. ببینید اگر میخواید یک مسئله رو بفهمید، واقعیتش رو نگاه بکنید. توی این یکی دو سال اخیر خیلی ها از شما به من گفتید که ببین کتاب بهمون معرفی کن در مورد ژئوپلیتیک، ما میخوایم یه مقداری بخونیم خوشمون میاد. واقعیت امر میدونید چیه؟ قبل از این که برید سراغ کتاب، باید یک جور شخصیتی رو در درون خودتون بپرورونید که پذیرای کتاب باشید، پذیرای اون چیزی که میخونید باشید. یا اینکه منظورم این نیست که چشم بسته بپذیرید، منظورم اینه که در واقع یک شخصیتی در درون خودتون بپرورونید که اگر چیزی ورودی داره به مغزتون، به ذهنتون، ایستادگی نکنید در مقابلش، حالا یا به واسطه گرایش سیاسی خاصی که دارید، یا به واسطه اینکه ممکنه حالا قطبی فکر کنید، ممکنه طرفدار یکی باشید، ممکنه فن یکی باشید. اوکی، اشکالی نداره شما فن یکی باشید یا طرفدار کسی هم باشید، اما اگر باشید یه سری مفاهیم رو نمیتونید شالودش رو، اون درونش رو لمس کنید. بنابراین این شخصیت، این ذهنیت رو باید در درون خودتون بپرورونید اول، که ممکنه یه کتابی آرمین منتظری به شما معرفی کنه، شما بخونید و بنیان ذهنتون رو به هم بریزه، اصلا نابود کنه، و شما باید اون وقت بفهمید، اون وقت بپذیرید که آیا این ریختن این بنیان ها منطقیه یا نه، و اگر منطقی بود بپذیرید، مقاومت نکنید در مقابل در واقع اون ریزش. شاید اون ریزش مقدمه باشه برای ساخته شدن، و شما با یک دید دیگه ای اصلا به دنیا نگاه بکنید و به مسائل اطرافتون. به نظر من این نیاز هر کسی که تو ایران داره زندگی میکنه در حال حاضر، واقعا تفکر انتقادی، نگاه انتقادی اما پذیرا. من حرفم تموم شد، ببخشید زیاد حرف زدم.